معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های معرفت دینی دقایقی با شما عزیزان همراه هستیم تا در ادامه داستان زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بیان بخش های دیگری از سیره آن حضرت بپردازیم. همانطور که گفتیم، هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه به عنوان سرآغاز و مبدا تاریخ اسلام شناخته می شود. با آمدن پیامبر به مدینه، فصل نوینی در گسترش آیین اسلام گشوده شد. در واقع فصل اول رسالت پیامبر به مدت 13 سال در مکه گذشت و فصل دوم آن در مدینه آغاز شد. این فصل 10 سال به طول انجامید. حضرت محمد مدینه را به شکل یک پایگاه مذهبی، اجتماعی و سیاسی استوار در آورد و اسلام را از این نقطه به سراسر جهان منتشر کرد. یکی از ارزشمندترین اقدامات پیامبر در مسیر برپایی حکومت دینی و ترسیم دورنمای امت اسلامی این بود که مسلمانان را در شهر مدینه گرد آورد تا هویت جدید فرهنگی و اجتماعی به وجود آورد. مسلم است که مبارزه پیامبر با شرک و بت‌پرستی و ترویج اندیشه توحیدی نیاز به اجتماعی با هویت واحد داشت. پیامبر اسلام این هویت واحد را بر اساس اعتقاد به توحید شکل داد. بنابراین مهمترین و اساسی ترین شاخص در جامعه و حکومتی که پیامبر اسلام بنیان نهاد، اعتقاد به وحدانیت خداوند و ایمان و معنویت بود. رسول خدا با ندای بگویید خدایی جز خدای یکتا نیست تا رستگار شوید، سعادت و رستگاری بشر را تنها در گرو شناخت خدای یگانه و بی همتا و اقرار به وحدانیت او اعلام کرد. پیامبر اسلام در محیطی مملو از جهل و خرافات یک نظام حکومتی نوین مبتنی بر اندیشه توحیدی تأسیس کرد. در نظام حکومتی که پیامبر در مدینه پایه‌ریزی کرد، حاکمیت اصلی از آن خداوند بزرگ است. به این معنی که حکمرانی و قانون از سوی خداوند می باشد و او مالک همه چیز است. البته خداوند نیز برای اجرای قوانین و مقررات خود فردی چون پیامبر را که مسئول از خطا و گناه است در جامعه اسلامی برمی گزیند. در این نظام توحیدی هر گونه عبودیت انسان برای انسان و جمادات نفی شده و عبادت و بندگی تنها مخصوص خداوند است. به این ترتیب در جامعه توحیدی پیامبر انگیزه و نیروی حرکت عشق و ایمان به خداوند بود. ایمانی که از دل مردم می جوشید و آنان را در جهتی صحیح حرکت می داد. توجه به عدالت از شاخص‌های مهم در سیره حکومتی پیامبر بود. عدالت از جمله ضروریت عالم هستی و قوانین و سنن الهی بر اساس آن قرار داده شده است. انسان بدون عملی شدن عدالت اجتماعی به سعادت نائل نمی‌شود و جوامع بشری و قدرت‌های سیاسی بدون آن به خودکامگی و هلاکت کشیده می‌شوند. پیامبر اسلام یکی از اهداف مهم حکومت و تأسیس نظام سیاسی خود را اقامه عدل و قسط و جلوگیری از ظلم و ستم به مردم قرار داد. آن حضرت می فرمود از نفرین ستم دیده بر خود بترسید که میان چنین نفرینی و اجابت خداوند هیچ حجابی وجود ندارد. آن حضرت ستم دیدگان را نیز از اینکه در برابر ظلم ستمگران سکوت کنند نهی می کرد. قرآن نیز بر اصل عدالت تاکید و در آیات متعدد همگان را به اجرای آن تشویق کرده است. پیامبر اسلام تلاش فراوانی کرد تا عدالت و انصاف را در جامعه عصر خود اجرا کند. در جامعه اسلامی دوران پیامبر همه با هم برابر و برادر بودند و هیچ کس بر دیگری برتری نداشت مگر به واسطه تقوا. پیامبر ملاک برتری را ثروت و قدرت نمی‌دانست. ایشان نه بینوایی را به خاطر فقرش تحقیر می‌کرد و نه ثروتمندی را به خاطر مالش بزرگ می شمرد، بلکه می فرمود کسی که ثروتمندی نزدش بیاید و به خاطر اینکه از دنیا و ثروتش بهره مند شود برایش فروتنی کند، دو سوم دینش را از دست داده است. در راستای همین اصل، نفی نجات پرستی، قومگرایی و تبعیض‌های ناروا از دیگر مؤلفه‌های نظام اجتماعی و حکومتی پیامبر بود. آن حضرت در نظام نوبنیاد خود با تعصبات قومی و نژادی مبارزه کرد و ملاک برتری را تقوا و درستکاری قرار داد. رسول گرامی اسلام به منظور نفی تعصبات نژادی بلال را که یک سیاه‌پوست بود مؤذن ویژه خود قرار داد و از سلمان فارسی که ایرانی بود تجلیل کرد. پیامبر با این شیوه عملاً با روح تبعیض حاکم بر جامعه مقابله می‌کرد و به جای آن ارزش‌های الهی را ملاک منصب‌ها و منزلت‌های اجتماعی قرار می‌داد. شاخص دیگر در جامعه نوپای پیامبر توجه به علم و معرفت است. در نخستین آیات نازل شده بر پیامبر به خواندن توصیه می شود و از اهمیت قلم و علم سخن به میان می آید. این خود جایگاه والای علم و دانایی را در اسلام روشن می سازد. در جامعه‌ای که پیامبر بنیان نهاد، از معیارهای برتری افراد برخورداری از دانش و خرد بود. اصولا یکی از عواملی که باعث توسعه تمدن‌ها و نظام‌های سیاسی و اجتماعی می شود سازگاری آنها با علم و خرد است، چنان که بر اساس شواهد متقن تاریخی وارد کردن برخی خرافات و افکار غیر علمی در مسیحیت و انحراف آن باعث کاهش اعتبار کلیسا شد. در واقع مخالفت کلیسای قرون وسطا با علم و دانش و رفتارهای غیر منطقی آن در این خصوص زمینه و بستر مناسب را برای رشد اندیشه جدایی دین از سیاست در جهان غرب فراهم کرد. اما نظام اجتماعی و تمدن ماندگاری که پیامبر اسلام و جهانیان عرضه کرده نه تنها با داده ها و یافته های علمی و عقلی مخالف نیست، بلکه همواره بشر را برای کسب علم، تعقل و تفکر تشویق می کند. با چنین رویکردی بود که اسلام مهد اندیشمندان و عالمان بزرگ در علوم مختلف شد. بدین ترتیب در حکومت توحیدی پیامبر که با رویکردی جهانی تأسیس شد، شایسته سالاری، توانایی علمی، تقوا و عدالت یارهای اصلی برتری افراد بودند. یکی دیگر از مسائل مهم در سیره حکومتی پیامبر وحدت امت اسلام بود. همونطور که گفتیم ورود پیامبر اکرم به مدینه همراه با عقد قراردادهایی بین گروه‌های گوناگون بود. پیمان نامه عمومی مدینه یکی از مهمترین این پیمان نامه ها و اولین قراردادی بود که بین پیامبر اکرم و طوایف و قبایل موجود در مدینه بسته شد. این سازوکار بهترین راه برای به وجود آوردن وحدت ملی و همبستگی دینی بود، چرا که وحدت میان قبایل درگیر مقدمات لازم را برای تشکیل یک وحدت سیاسی و حکومتی فراهم می آورد. پیمان نامه بین مهاجرین و انصار نیز از دیگر اقدامات پیامبر برای ایجاد وحدت بود. پیمان برادری بر اساس نفی انگیزه های قومی و ایجاد همدلی حول محور ایمان به خدای واحد شکل گرفت. این راهکار کوشش پیامبر اکرم را برای ایجاد یک تعلق اجتماعی بر محور ایمان به خدا نشان می داد. به این ترتیب پیامبر با طرح پیمان اخوت و برادری توانست مسلمانان را از بعضی خطرها و تهدیدها حفظ نماید. ایجاد پیوندهای عاطفی و اجتماعی و برقراری صلح و سازش میان مسلمانان از جمله مسائلی بود که پیامبر اسلام در مقاطع مختلف به آن توجه خاص داشت. در قرآن کریم نیز چارچوب پیوندهای عاطفی مؤمنان در بالاترین سطح ممکن یعنی برادری مطرح می شود. بیگمان اثر روانی قهر، کینه، حسد و دشمنی به گونه ای است که به بهداشت روانی افراد آسیب می رساند و آنان را از فعالیت و خلاقیت باز می دارد. هرگز از افراد تندخو، عصبانی مزاج و کینتوز اندیشه های سازنده و خلاق نمی توان انتظار داشت. اختلاف، دشمنی و بدبینی لطف و صفای زندگی جمعی را نیز از میان می برد. از همین رهگذر در روایتی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: آیا شما را آگاه سازم به عملی که برتر از روزه و نماز و صدقه است؟ آن عمل اصلاح میان مردم است، به درستی که فساد میان انسانها مایه هلاکت است. احیای ارزش‌های اخلاقی و ترویج آنها از دیگر اهداف مورد نظر در نظام حکومتی پیامبر بود. پیامبر افزون بر آن که در راه احیای این ارزش‌ها می‌کوشید، صاحبان این فضیلت‌ها را نیز مورد تکریم قرار می‌داد. آن حضرت ارزش‌های اخلاقی را در هر که می‌دید او را مورد احترام و توجه قرار می‌داد، حتی اگر آن شخص به دینی غیر از اسلام پایبند بود. با یاری خدا در برنامه‌های بعد با شما در مورد سیره پیامبر گرامی اسلام بیشتر سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.